الرحمن الرحیم. آیات ابتدای سوره مرسلات رو دفعه گذشته خدمتون توضیح دادم، قسمهای ابتدای سوره رو. امروز هم سعی میکنیم که هم یه اشارهی باز هم به اون سوگندها بکنیم و هم بقیه سوره رو هم یه شرح مختصری روش بدیم. این سوره محور اصلیش یوم الفصله، یعنی این سوره میخواد راجع به یوم الفصل سخن بگه. شما میدونید قیامت اسامی مختلفی داره، شاید 30-40 تا اسم داشته باشه. اصلا خود قیامت یعنی چی؟ برپا شدن، برخاستن دیگه، قائم شدن. دیگه چه اسمایی به نظرتون میاد؟ یوم الجزا یا یوم الدین. دین چیه؟ دین به معنای پاداش، جزاست، یعنی روزی است که هر کسی نتیجه عمل خودش رو میگیره. دیگه چی؟ یوم الاخره، یعنی یه روز دیگه، تنها دنیا نیست، بعدش هست مرحله دیگه. دیگه چی؟ قیامت که عرض کردم نه یا درسته، یکیش یوم الحسرته، روز قیامت آدم حسرت میخوره دیگه، یعنی همه حسرت میخورن، مثل درست کنکوره دیگه، مثل امتحانه، همه حسرت میخورن که یه ذره بیشتر درس خونده بودن یه رشته بالاتری میرفتن، با یه درجه بالاتری امتیاز بیشتری میتونستن برن. یعنی در دنیا اینجوریه، هر چقدر آدم تلاش بکنه باز یه پله بالاتر هست دیگه. دیگه چی؟ یوم الموعود، روزی که وعده داده شده. دیگه چی؟ آخرت گفتن؟
قارعه.
بله، کوبندگی در واقع، اون اتفاقاتی است که میفته، یا واقعه، واقعه، قارعه، زلزال، بعث، بعثت، یوم البعث، یا یوم تقابن. تقابن بود، تقابن یعنی احساس قبن کردن، احساس قبن یعنی مقبون شدن، آدم احساس کنه باخته، باخته. یه مثالی زدم یه باره یادتون باشه که میگن یه عده‌ای رو شب از یه جای عبور میدادن، تاریک بود، زیر پاشون نمیدیدن یا چشماشون هم مثلا بسته بودش، احساس کردن زیر پاشون صدای جرینگ جرینگ میاد. بعضی رو گفتن که ممکنه مثلا طلا و جواهری باشه، یک چیز قیمتی باشه، یه مقداری برداشتن تو جیباشون گذاشتن. بعضی هم گفتن نه بابا، سنگ ریگه دیگه. وقتی که از اونجا رد شدن، روشن شد یا صبح شد، همه ناراحت شدن، همه پشیمون شدن، همه قصه خوردن، همونایی که هیچی بر نداشته بودن، همونایی که یه مقداری برداشتن، گفتن کاشکی میدونستیم لباسامون رو پر میکردیم، یا یه کیسه یه چیزی از یه جا هر چی بر میداشتیم پر میکردیم دیگه. وقتی که آدم بدن بدونه که چه لطف و نعماتی خداوند گذاشته، همه حسرت میخورن. اسامی مختلفی داره، حالا بحث ما وارد اسامی قیامت نمیشه. یکی از اسامیش یوم الفصله که 6 بار تو قرآن این اسم آمده، 3 بارش توی این سوره است، یعنی همین سوره یکی دو صفحه‌ای به اندازه 50% کاربرد این واژه تو قرآن به این سوره اختصاص پیدا کرده. 3 تا دیگهش پراکنده تو 3 سوره دیگه است، تو این سوره فقط 3 بار به کار رفته. نشون میده موضوع اساسی این سوره یوم الفصله. حالا یوم الفصل یعنی چی؟ روز جدایی. فصل میشه فاصله دیگه، فاصله، انفصال. بین هر چیزی که فاصله باشه، فاصله این دوتا با هم نیستن، از هم جدا شدن، یک نوع مباینت رو در واقع میرسونه. تو قرآن کاربرد دیگه ای هم داره، مثلا شیر گرفتن بعد بچه رو میگه فسال دیگه، یعنی تا حالا بچه شیر مادر میخورد، از این به بعد میشه از شیر گرفتش دیگه، یه نوع تغذیه دیگه است، یه دنیای دیگه است. فسال از شیر گرفتن رو میگن. یا قرآن میگه فصلت آیاته، کتابی است که آیاتش همه چی جدا، سر جای خودش، مشخص، مبهم و درهم و آمیخته نیست، هر چیزی رو مشخص کرده، گفته. یا فرض کنید بچه وقتی که به دنیا میاد، یک یوم الفصلیه دیگه، جنین تو رحم مادرشه، از طریق به اصطلاح اون بند، اون ناف داره تغذیه میشه، دنیای بیرون رو ندیده، در اون تاریکی های سگانه هست، حالا که میاد بیرون کاملا یه دنیای دیگه است. هم اون بند ارتباطیش بریده میشه، هم چشمش به یه عالمی که اصلا انتظار نداشت باز میشه و توأم با سختی هم هست. زایمان توأم با درد و وحشت و جیغ و داد و بچه هم که تا میاد گریه میکنه دیگه. یعنی یک عمل، این فصل هم میشه تو طبیعت یه عمل سختیه، این جدا شدن ها. سفر رو هم همین میگن فصل. فلما فصلت الایر، وقتی کاروان از شهر را افتاد، این کاروان تو این شهره، از اینجا را میفته دیگه، جدا میشه دیگه. پس یکی از اسامی قیامت جدا شدنه. حالا بعضیا گفتن که منظور اینه که مؤمنین از کافرها جدا میشن، حالا تو دنیا همه با هم قاطی هستن دیگه، حق و باطل جدا میشه، نیکوکار از بدکار جدا میشه، مجرم از محسن، نمیدونم. این تفسیر رو بیشتر کردن که تفکیک میشن همه بر حسب اینکه چه عمل کردی دارن. ولی شاید مهمتر از اون این باشه که اصلا پیوند این جهان ما بریده میشه. یعنی این خورشید ما، وقتی که قرآن میگه این خورشید منفجر میشه، ستاره ها همه تیره میشن، زمین یه چیز دیگه میشه، کوه ها مثل پشمی که حلاجی شده باشه منفجر میشه، همه چی پودر میشه، همه چی خاک میشه. خب این بستگی این کره زمین ما به منظومه شمسی، یا منظومه شمسی ما با کهکشان راه شیری، یا خود کهکشان پیوندش به اون شاخه کهکشانی، اینا قطع میشه دیگه. درست مثل بچه‌ای که، جنینی که از رحم مادر میاد بیرون، یه عالم دیگه است. پس از نظر طبیعی هم جهان ما پیوندش با نظام قبلی، با جاذبه، با همه چیزایی که بوده، جهان یک جهان دیگه ای خواهد شد، یک نوع جداییه. بنابراین این اسم یوم الفصل که روش گذاشتن، همه نوع جدایی، همه چیش فرق داره، همه چیش عوض میشه، یک انفصالیست، تغییر ماهیتیست، در واقع نشأت دیگریست. یکی تو این سوره این موضوع خیلی مهمه و محور اساسیش هست. یکی دیگه همین سوالی که کردن، مسئله تکذیبه. تو این سوره 10 بار تکرار شده ویلون یوم ازن للمکذبین، وای وای در اون روز بر مکذبین. مکذبین هم اگه یادتون باشه یه بار صحبت کردیم که تکذیب یا تصدیق فقط زبانی نیست که ما بگیم این چیزو قبول داریم یا نداریم، زبانی هم هست، ولی زبانی ساده ترشه. مهم اینه که عمل انسان منطبق نباشه. اگه آدم به یه چیزایی اعتقاد داشته باشه ولی عمل نکنه، تکذیب کرده. ممکنه زبانن تکذیب نکرده باشه یا قلبن نکرده باشه، ولی عملن تکذیب کرده. خب میگه وای در آن روز، یعنی اون روزی که روز جداییه، یک عالم دیگه‌ای هست، یه تولد دیگه‌ای هست، ارتباط انسان با عالم فعلی قطع میشه و وارد یک عالم دیگه میشه. وای بر کسانی که تکذیب کردند. تو قرآن این کلمه مکذبین 20 بار اومده، 10 بارش تو این سوره است. ببینید این سوره حجمش شاید 1/100 قرآنه، شاید هم کمتر، ولی 10 بار این واژه تکرار شده. تو هیچ سوره‌ای تو قرآن بیش از 1 بار تکرار نشده، سوره های بلند مثل بقره، مثل آل عمران. پس نشون میده یه چیزی هم که باید تو این سوره بهش توجه بکنیم، مسئله تکذیبه. پس 2 چیز رو داره نشون میده، یکی این که یک حقیقتی به نام یوم الفصل وجود داره، دومی که این حقیقت رو مردم باور نمی کنن، انکار می کنن، تکذیبش می کنن. پس داره هشدار میده به کسانی که اون جدائی رو دارن تکذیب می کنن، باور ندارن، فکر می کنن همیشه هستیم، همیشه مثل بچه‌ای که فکر کنه الالعبد تو رحم مادرش هست، باور نمیکنه یه روزی باید بیاد بیرون از اونجا، جا خوش کرده و همه چی بهش میدن و میخوره و از شیره جان مادر میاد بیرون، باید 1000 جور مشکلات و گرفتاری ها و کار و تلاش و زندگی و عالم دیگه ای هست. خب مسئله یه عالم دیگه تو قرآن در سوره های مختلف با اسامی مختلفی به کار رفته و در هر سوره به تناسب اون اسمش یه توضیحاتی داده. سوره زاریات رو که با هم خوندیم، 1 جلسه یا 2 جلسه گذشته بود اگه یادتون باشه، چند تا قسم اولش داشت. قسم ها راجب بادهای آرام بود دیگه، نیست؟ و زاریات زربن، سوگند به اون بادهایی که ذره ذره این رطوبت ها رو از سطح اقیانوس ها بر می دارن. فالحاملات وقرن، میلیون ها تن آب رو حمل می کنن با اون سنگینی. فالجاریات یسرن، آرام به آسانی این ابرها که میلیون ها تن هست اینا رو حرکت می دن. فالمقسمات امرن، اینا رو همه رو تقسیم میکنن در جاهای تشنه زمین، سرزمین های مختلف، کوه و دشت و صحرا. نتیجه ای که میگرفت چی بود؟ انما تو ادون لواقع و انما تو ادون لصادق و ان الدین لواقع. اون چی که وعده داده شدید راسته، دین هم واقع خواهد شد. این یوم الدین که میاد میخواد بگه در ظاهر برای شما پوشیده و پنهانه، ولی میبینین چه تحولاتی دستن در کار هم هست، به آسودگی و به تدریج و با یک نظم و آرامشی. مجموعه این ابر و باد و مه و خورشید و فلک که در کارند، آخرش یک بارانی میاد و یه نتیجه ی حاصل میشه دیگه. عمل شما هم تو زندگی، تلاش هاتون در یک عمر، آخرش باید یک باران یه خیری از شما حاصل بشه دیگه. همینطور که میبینید یک دینی به معنای نتیجه و جزایی تو طبیعت هست، قیامت هم همین جوره در واقع. اما تو این سوره نمیخواد راجع به یوم الدین صحبت کنه، چون جزای آدم تدریجی آرامه. تو اون سوره با اون زبان صحبت کرد، تو این سوره راجع به یوم الفصله. یوم الفصل روز جداییه، جدایی ها هم میشه سخته، مثل زایمان درد و خونریزی و گریه و زاری و مشکلات داره دیگه، نیست؟ هر نوع انفصالی در واقع یک نوع سختی داره. بنابراین دفعه گذشته اگه یادتون باشه اشاره کردیم سوگندهایی که در ابتدای این سوره خورده، برخلاف سوره زاریات که راجع به بادهای آرام به اصطلاح ساده طبیعت هست، از طوفان‌های استوایی، از بادهای سخت، از به اصطلاح تحولات بسیار شدیدی که روی کره زمین هست یاد میکنه که ببینید این وضعیت عادی که دور و بر شما هست، همه چی آرامه، سر جای خودش هست، چطور یه مرتبه یک انقلاب جوی میشه، یک مرتبه طوفان‌های فوق‌العاده، همه چی در هم میریزه، صدها خونه مثلا از بین میره، چه اتفاقاتی میفته. تو همین طبیعت شما که یک نوع انفصال و جدایی هست، ببینید قیامت هم وقتی اتفاق میفته عین همون چیزی که توی زمین شما هست در اونجا هم اتفاق خواهد افتاد. یکی پس ابتدای سوره است که سخن از این بادهای خیلی طوفانی هست، طوفان‌های فوق‌العاده شدیده برخلاف سوره زاریات. یکی این مسئله تکذیبه که این تحول رو باور ندارید. بعد وسط سوره از سه موضوع تاریخ و به اصطلاح نطفه و زمین در واقع طبیعت، سه تا حقیقت میاره که چطور شما در همین سه تا موضوع که قیامت رو نشون میده توجه نمی کنید، این رو تکذیب می کنید. بخش سوم سوره سرنوشت رو در آینده، در آخرت نشون میده. دفعه گذشته راجع به این سوگند صحبت کردیم. من عرض کرده بودم که بعضی از متون علمی هست که این واقعه رو بهتر نشون میده. من یه قسمتی رو براتون می خونم، یک دو صفحه هست که بیشتر در جریان قرار بگیریم و بعد اون رو ادامه میده. آنچه از مجموع قسمهای این سوره میتوان دریافت و خلاصه کرد، سخن از بالا رفتن بادهایی است که با صعود و اوجگیری خود موجب پیدایش طوفان و تندبادهای شدید کوبنده میگردند. و المرسلات عرفا، مرسلات یعنی ارسال شده، فرستاده شده، عرف بلندی میگن. عرض کردم هم به یال اسب میگن، هم به موج دریا که خیلی بالا میره، هر چیزی که ارتفاع داشته باشه. خب وقتی که باد و طوفان بالا میره، حالا توضیحات علمیشو بعد خدمتتون میگم، مقدمه یک تحولاتی در جو میشه. بادهایی که با منتشر شدن در سطح زمین یا دریا باعث جدا کردن یعنی تخریب خانه ها و شکافتن دریا می شوند. این طوفان‌های شدید استوایی که به دریا می خوره، حالا اینجا نشون میده تا 10 تا 15 متر ارتفاع موجها رو به وجود میاره. اینک ببینیم در طبیعت زمین ما و آسمانی که آن را احاطه کرده آیا تحولات و فعل و انفعالاتی که به قسمهای فوق شبیه باشد وجود دارد یا نه، و اگر جواب مثبت است چه رابطه‌ای میان آن و سوگندهای این سوره وجود دارد. مشخصاتی که کتاب‌های هواشناسی از کولاک‌های دریاهای حاره در مناطق استوایی ارائه می‌دهند. کتاب‌های هواشناسی انواع و اقسام بادها و طوفان‌ها رو توضیح دادن. بعضی شجاع به این کولاک‌هاست، این طوفان‌های فوق‌العاده‌ای که در دریاهای گرم اتفاق می‌افته در مناطق استوایی. ابتدا نشانه‌های این کولاک‌ها را تعریف می‌کنیم، آنگاه به دلایل علمی پیدایش آن که دقیقاً منطبق با سوگندهای یاد شده است می‌پردازیم. حالا راجع به این طوفان‌ها دقت بفرمایید، این بحث علمی هستش، ولی ببینید چقدر انطباق با این پیدا می‌کنه. ظاهراً بلا مقدمه و بی جهت از نظام آرام و بی آزار هوا ناگهان حرکات شدید و نیروهای عظیم بیرون جسته، نسیم ملایمی که در زیر آسمان درخشان دست مهربان به پشت بادبان کشتی ها می گذاشت و آنها را برای تجارت و سیاحت های دلپذیر رهبری می کرد، و یا حد اکثر ابرهای لطیف باران رحمت بر دشت ها و مزارع می ریخت و همه را امیدوار و آرام می کرد، یک بار شورش سرکشی برپا می شود و از هر سو وحشت و ویرانی و مرگ بر زمین و زمان می بارد. آرامش معمولی به هم می خورد و حفره های عمیق ناگهانی در فضا پدیدار می شود. بادهای منظم مهاجر، این بادها رو الیزه بهش می گن، که حرکت متقارب موافق داشتند، حالت رمیدگی خصمانه و لجام گسیختگی عجیب پیدا کرده، هوا در فاصله کمتر از یک ساعت به سرعت منقلب و دریا به شدت کولاک می شود. آب دریا همراه تندباد که سرعت آن به 120 و حتی 300 کیلومتر در ساعت می رسد کشیده می شود و به اندازه 3 متر و گاهی 5 متر بالا می آید. آب دریا، این رودخانه دریایی پهناور شکاف‌های بزرگ برداشته، یعنی طوفان که به دریا میزنه درست مثل یه رودخانه است که تو دریا به وجود میاره، شکاف برمیداره دریا مثل چیزی که زمین رو شخ میزنه. گودی موجهای آن از یال تا قعر، یعنی از بالا تا پایین این موج، به 10 تا 15 متر میرسد. آب دریا و رگبار باران به سواحل و جزایر سرازیر شده. وقتی این امواج 15 متری بلند میشه میزنه به ساحل دیگه، زمینها را در بر میگیرد در برابر سیل عظیم آب که از زمین و آسمان در تاریکی وحشتزای طبقات ابرهای سیاه و قرش و جهش پی در پی رعد و برق فرو میریزد و موجهای کوه پیکر دریا توأم با بادهای کوبنده و گردبادهای تنور کشنده، هیچ ساختمان و درخت و هیچ کشتی هر قدر محکم و سنگین باشد تاب مقاومت نیاورده پرتاب و تکه پاره و غرق می شود. آدمی نیز از این معرکه به زحمت و به ندرت می تواند جال سالم به در ببرد. این یه تیکش از یک کتاب علمی من منتقل کردم که این کولاک های استوایی چگونه است. اما تو پاورقی توضیح میده که گردبادهای عظیم وحشتناک فوق بیشتر در اقیانوس هند، مخصوصا در خلیج بنگال یا در اقیانوس اطلس، در خلیج فلوریدا در امریکا و می سواحل فلوریدا روی میدهد. در آسیای شرقی و جنوب شرقی به نام تیفون که قاعدتا لغت طوفان از آن گرفته شده، اونا تیفون میگن توی آسیای جنوب شرقی. در هندوستان آن را سیکلون میگویند. امریکایی ها هریکن، هریکن نیست؟ هریکن، هریکن. و در سواحل مدیترانه تورنید یا فرانسوی ها تورناد میگه نام نهادن. در هر حال و هر کجا و به هر اسم که باشد، وحشت و هلاک همراه آن است. در هاریکن 1938 نیو انگلند خسارت وارده از 400 میلیون دلار متجاوز بوده است. 2000 کشتی غرق شدند، 14000 خونه خراب شدند و 500 نفر از بین رفتند، 1750 نفر مجروح مصدوم شدند. این توضیح میده که این طوفان ها چگونه است. در اینجا برخلاف آیات قسم سوره زاریات، تحول سریع و شدید نشان داده می شود. بلا فاصله بعد از آیه اول که صحبت بادهای ملایم به عادیس و المرسلات عرفا، یک مرتبه قسم روی بادهای کوبنده می رود، فالعاصفات عصفا. پس از آن بادهای پخش کننده، شکننده و بالاخره یادآورنده خاطرات عبرت انگیز که موجب عذر و مانع می شوند یا بیم دهنده و اخطار کننده هند. همه اینها همانطور که در تفاسیر و لغت آورده شده باد است، ولی بادهایی که اولی منظم و متوالی و ملایم است یا به تعبیری بالا رونده عرفا، و می توانیم آن را همان بادهای الیزه یا بادهای ثابت آرام دریاهای حاره بدانیم، ولی بعدیها پشت سر هم تند و شکنده و کوبنده شده رگبار می ریزاند، دریاها را چون کوه می شکافد، موجهای بلند از آن جدا می کند، کشتیها و خانه ها را می شکند، تا آنجا که ذکر و یادش سالهای سال در خاطره ها و نوشته ها باقی می ماند. میگه فالملقیات ذکرن، یاد رو القا می کنه، خاطره رو می ذاره، تا آنجا که ذکر یا میماند، بهترین بیم دهنده یا زنگ خطر برای قیامت میباشد. شاید در تمام پدیده‌های طبیعی و صحنه‌های دنیای فعلی ما، این نکته را توجه بفرمایید خیلی مهمه، شاید در تمام پدیده‌های طبیعی و صحنه‌های دنیای فعلی ما حادثه انقلابی زیر و رو کننده نیرومندتر و سریع و تحولتر از این کیفیت وجود نداشته باشد. تا به عنوان نمونه ای از امکانات خارق العاده طبیعت و شاهدی برای وقوع قیامت انتخاب شود. الله اعلم به حقایق الامور. حالا خستتون نکنم، بعد توضیحاتی از نظر هواشناسی میده که چطور میشه که این طوفان ها به وجود میاد دیگه. حالا این خودتون خواستین متنشو میخونید. خواستم یه مقداری بیشتر توضیح بدم که از نظر علمی اون چه که داره اینجا توضیح میده که چگونه بادها بالا میرن، تبدیل به طوفان های در هم شکننده میشن و بعد پخش و منتشر میکنن این طوفان ها و ابرها رو، و چطور دریا رو میشکافن، خونه رو میشکافن و یک ذکری رو، یه یادی رو القا میکنن، در واقع تناسب داره با محور این سوره که یوم الفصله، روز فصل که همه چی در هم میریزه. حالا نشونه هاش چیه؟ فاذا النجوم طمست، وقتی ستاره ها بی‌نور میشن. طمست یعنی کور شدن. ستاره که نور داره، نورش میره، یعنی در واقع خاموش میشه دیگه. انسان هم که وقتی بیناییش از بین میره، وقتی ستاره ها خاموش میشن، حالا همه ستاره ها هست یا ستاره های منظومه شمسی هست یا کهکشان ماست، بخشی از کهکشان ماست، نمیدونیم، ولی در واقع تو سوره های کوچیک قرآن این تحول رو به زبان های مختلف گفته. و از السماء فرجت، وقتی آسمان شکافته میشه. تو قرآن تو سوره های مختلف میخونیم که میگه هل ترا، آیا میبینی درش فروجی؟ چطور این طبقات همه رو هم هستن؟ اتمسفر هست، نمیدونم ایزوسفر هست، مگنتوسفر هست، تروپوسفر هست، همه اینها جو زمین رو مثل پوسته پیاز که هفت تا پوست هست کاملا گرفته، مثل فرض کنید پوست پرتقال که دورش هست، طبقات هفتگانه زمین رو حفظ کرده. حالا ممکنه بعضیاش مثل ایزوسفر اوزون خیلی نازک هم باشه، ولی جلوی اشعه ماورابنفش گرفته. الان همه این سیستم سر جای خودش هست. و اینکه در اون روز از سماع و فرجت، آسمان پاره میشه، فرج یعنی شکاف، پارگی یعنی این نظم کاملا به هم میریزه دیگه. و از الجبال و نصفت، کوها، نصفت یعنی یه چیزی به اصطلاح تبدیل به ریگ و شن بشه، غربال کردن یه چیزی که ریز و درش بشه، پودر شدن. کوها که شما میبینید یک پارچه است، طبیعی هم است وقتی که جاذبه برداشته بشه مثل پنبه، مثل پشم رو آسمون را میفته. اینا آثار یوم الفصله که چطور همه این نظام فیزیکی جهان شما همه در هم کوبیده میشه، نه ماهی، نه خورشیدی، نه دیگه ستاره‌ای، نه این وضعیت فعلی شما. در سوره های دیگه هم البته به شرح مفصل این وقایع رو گفته که حتما خوندین، که حتی دریاها هم آتیش میگیره دیگه، این تبدیل به اکسیژن و هیدروژن که میشه همه جا شعله بر میشه. و اذا الرسل اقتت، رسولان اقتت بوده، وقتت، واو از همون وقت میاد، یعنی وقت داده شده، وابش تبدیل به او شده، همزه شده. لأیه یومن اجلت، برای چه روزی وقت گذاشته شده بود؟ نسل ها اومدن، عصر های مختلف، هزاران نسل پشت سر هم اومدن، زندگی کردن، هر کاری دلشون خواست کردن، پیامبران خدا رو هم کشتن. آدم مؤمن بود، متقی بود، محسن بود، از اون بر فاجر بود، کافر بود، مشرک بود، همه اینا آزادی داشتن، همه اینا وقت داشتن. برای چی این عجل؟ عجل یعنی سرآمد. این عجل رو برای چی؟ تا کی خدا میخواست ادامه بده؟ لیوم الفصل، تا روز جدایی. یعنی این آزادی، این اختیار بود تا روزی که سرنوشت ماه و خورشید و کره زمین عوض بشه، این انفجار، این انقلاب، این انفصال حاصل بشه. تا اون موقع رسولان وقت بهشون داده شد که بیان این مسائل رو بگن. مردم عجل داشتن، سرآمد داشتن. ما حالا نمیدونیم تا کی اتفاق میفته. هزار سال دیگه است، یک سال دیگه است، یه روز دیگه است، یه میلیون سال دیگه است. میگه تا روز فصل اتفاق میفته. و ما ادراک ما یوم الفصل، تو چی میدونی که یوم الفصل چیه؟ مخاطب این آیات پیامبره. یعنی این تحول آنچنان تحول شگفتی هست که کسی مثل پیامبر که چشمش به اون حقایق هم باز شده، میگه لقد رأى من آیات ربه الکبرى، اون آیات بزرگ پروردگارم دید. خدا میگه تو اصلا چه میدونی، در چه حدی هستی که بتونی این رو بفهمی؟ طبیعی هم هست که پیامبر علم نجوم و فیزیک و علم جهانشناسی فیزیکی به اون معنا که نداشته، که برای هیچ انسانی قابل درک و فهم نیست. ما در چه مقام و مرتبه‌ای هستیم که بتونیم این رو مثل مسائل ساده علمی درک بکنیم؟ قابل فهم ما نیست. درست مثل اینکه یه بچه فرض کنید یه ساله ازتون بپرسه مثلا کامپیوتر چی هستش، چطوری میتونین بهش بگین؟ میگین تو چه میدونی، من چی میتونم به تو بگم که کامپیوتر چی هستش؟ ویلون یوم ازند المکذبین، وای در آن روز بر مکذبین. ویل یعنی وای، یعنی کسی که منطبق نکرده باشه، خودشو همراه نکرده باشه، چه سرنوشتی خواهد داشت؟ مثل میگن وای در آخر سال، روز امتحان، از کسی که خودشو آماده نکرده باشه. خب تا اینجا در واقع مقدمه سوره است که از یک تحول عظیم فوق‌العاده حیرت آور در آستانه قیامت سخن میگه که اسمش یوم الفصله، که انسان قبول نداره. حالا برای که ما تو دنیا نمونه ها و شواهدی هم داشته باشیم، به سه چیز اشاره میکنه. اولیش راجع به تاریخه. علم نهلک الاولین، آیا ما اون نسل های گذشته رو، قوم فرض کنید نوح رو، اونایی که راه خلاف و خطا رفتند، طوفان همه جا نشد، سیل نیمد، غرق نشدن، هلاک نشدن، قوم عاد، قوم ثمود، قوم فرعون، در طول تاریخ آیا اینطور نبوده کسانی که خودشون رو نتونستن وفق بدن به قوانینی که بر جهان هستی حاکمه، منفصل شدن، بریده شدن، جدا شدن؟ ثم نطبه و هم الاخرین، همینطور نست های بعد، قوم نوح رفت، بعد عاد آمد، بعد ثمود آمد، بعد لوط آمد، شعیب آمد، موسی، همینجور پشت سر هم نسل ها. اینطور نبوده؟ کذالک نفعل بالمجرمین، ما اینطور با مجرمین عمل کردیم. مجرم کیه؟ یادتون باشه یه بار توضیح ده. معنای جرم یعنی چی؟ کسی یادش هست؟ لا جرمه چی میشه؟
نوکر.
بله؟ جرمه چی میشه اون وقت؟ جرمه یعنی انقطاع، یعنی بریدگی. مجرم کسیست که بریده رابطه شد. یه درخت موقعی میتونه که رشد بکنه که با خاک ارتباط داشته باشه، مواد عالی از خاک بگیره، با خورشید ارتباط داشته باشه، نور و گرما بگیره، با آب ارتباط داشته باشه. درخت در پیوندش با طبیعت، با آب و خاک و خورشید و اکسیژن ایناست که میتونه رشد بکنه. از هر یک از اینا اگه ببره خشک میشه دیگه. ما در جهان با یک سلسله بندهایی مرتبط هستیم، باید پیوند داشته باشیم با خدا، با خلق خدا، با طبیعت خدا، توی سیستمیم. اگه از اون سیستم بخوایم ببریم این میشه جرم. جرم یعنی یک نوع انقطاع، بریدگی، مستقل و بریده از سیستم زندگی کردن. مجرمین در واقع کسانی هستن که رابطه خودشون رو با خدای خودشون، با خلق خدا قطع کردن. ویلون یوم اذن للمکذبین، وای در آن روز از مکذبین. مکذبین کی هستن؟ کسانی که در طول تاریخ این نسل هایی که آمدن و رفتن بریدن رابطه خودشون رو. در واقع یکی از نمونه های فصل یوم الفصل تو همین دنیاست. میگه ندیدین چطور انفصال نسل های مختلف بوده، آمده بریده شده، قطع شده، یه مرحله دیگه، یه مرحله دیگه، تکرار. تبعیت نطبه. ما پشت سر هم اینا رو پشت سر هم آوردیم، این تابع اون، این قوم دنبال اون، این قوم دنبال اون. مثال دوم، الم نخلقکم من ماء مهین، ما شما رو از یک آب پستی خلق نکردیم؟ در سوره های مختلف قرآن میگه دیگه، میگه انسان از لجن، حالا شریعتی میگه از خدا، یک طرفش روح خدایی است، یک طرف لجن حیات، از لجن های کنار های اقیانوس ها به وجود آمده دیگه. خود نطفه هم به هر حال یک چیز بی ارزشه دیگه. از کجا آغاز شد؟ از یه نطفه شما به وجود آمدید. فجعلناه فی قرار مکین، ما اون نطفه رو در یه قرارگاهی گذاشتیم، یعنی یه جایی که استقرار پیدا کنه، همینجوری ول نبود، منزلی داشت، مأوایی داشت برای خودش، قرارگاهی داشت. ما جاشو پیشبینی کرده بودیم. مکینم یعنی صاحب مکان و مکنت و جای محکم و استوار. و از نظر پزشکی خب همه خوب میدونین دیگه که چطور جایگاه خاصی نطفه برای خودش پیدا میکنه و بلا فاصله بسته میشه و هر کاری هم بکنن به این راحتی کنده نمیشه. کسانی که میخوان سخت جنین بکنن چقدر باید زحمت بکشن تا بتونن بکنن اون چیزی که از جایگاه خودش قرار گرفته. الا قدر معلوم، تا کی؟ تا یک مقدار مشخص. این نه ماه و نه روز باید بمونه تا یواش یواش تمام جزئیاتش ساخته بشه. فقدرنا، ما اندازه گذاشتیم. فنعم القادرون، چه خوب اندازه گذاری. نعمه یعنی خوب. بارها این آیات که رسیده روش صحبت کردیم دیگه، که اول ما یه سلول بیشتر نبودیم، قاعدتا اون سلول باید مثل خودش رو می ساخته، ولی از کجا این پروژه، این برنامه براش طراحی شده بوده که میدونسته که تا کجا سلول استخون بسازه، بعد فرمان ایست بیاد سلول گوشت بسازه، پوست بسازه، رگ بسازه، سلول مغز، قلب، کلیه. اینی که برای هر کدوم چقدر بسازه، و هزاران هزار عضو ما داریم، خود یه چشممون، کجای چشم، سفیدی چشم، تخم چشم، سیاهی چشم، این ورش، اون ورش، هر جزء بدنمون برای خودش یه دستگاهی داره. ما یه جور سلول که نداریم. من نمیدونم که چند نوع سلول داریم. اینا رو از کجا، یک سلول اولیه اینا رو از کجا میدونسته ساخته به جای که مثل خودش بسازه؟ همه اینا رو اندازه است. اگه به اندازه یک سر سوزن این قدرت ما ترشحاتشون بیشتر بشه، قدرت تیروئید، نمیدونم پاراتیروئید،
چقدر این قدرتی که داریم به اندازه وزن یه بال مگس کم و زیاد بشه مختل میکنه همه چیز ما رو. فقدر نا اندازه گذاشتیم فنعم القادرون، چه خوب اندازه، چه اندازه گذار خوبی. ویلون یوم اذن للمکذبین، وای در آن روز بر مکذبین. مکذب کسی است که ندونه از کجا اومده، نطفه بودن خودش رو باور نکنه که یک در خود، حالا این نطفه که چه دنیایی هست، اون سلول هر کدومش از چند میلیون جزء تشکیل شده، همین یک اسپرم کوچیک، این کروموزومایی که او داره، این ژن هایی که تو اون هست، این دی ان ای، پرونده های وجودی انسان، این وراثتی که این دانه انقدر ریزی که به اندازه 50-60 میلیونش در واقع وجود داره، یکیش وارد اون به اصطلاح تخمک میشه از این 50-60 میلیون، و هر کدوم از این تک تک اینها حامل در واقع همه خصوصیات پدر هستن تا اجدادشون، همه رو با خودشون دارن حمل کنن. آدم این رو در واقع باور نکنه تکذیب کرده که از کجا اومده، کجا بوده تو رحم. تو نهج البلاغه یه بحثی هست که شما یادتون رفته که از کجا اومدین، تو رحم بودین، تو تاریکی‌های سگانه بودین، پوشیده بوده، و بعد نمیشنیدید شما چیزی، نمیتونستین حرف بزنید، ابزار شناخت نداشتید، هیچی نمیدونستید، بعد از رحم خارج شدید، 0 کیلومتر بودید، جهل مطلق بوده، خدا به شما ابزار شناخت داده، چشم و گوش و عقل داده تا یواش یواش ارتباطتون رو با دنیا تنظیم کنین، یواش یواش بفهمید و بعد آگاه شدید و دیگه یک انسان آراسته‌ای شدید. میگه چرا به این سیر توجه نمی کنید و بعد فکر میکنید با مردنتون تموم شد؟ کسی که قبول کرده، دیده که از نطفه به وجود آمده و نطفه هم از خاکه، نطفه کجا به وجود آمده؟ از خاک علف در میاد، حیوان علف رو میخوره، ما همون شیرش و گوشتش رو خوردیم، یعنی همه اون چی که ما تغذیه میکنیم از خاک دیگه، دو مرتبه رفتیم در تو خاک، از تو خاک هم در میاد. میگه خود این بهترین شاهد و نمونه است برای یوم الفصل، چقدر انفصال تو این حیات مرتب است. این که گفتین چرا مکذبین تکرار میشه، هر بار راجع به یه چیزی داره. قبلیش میگه چرا تاریخ رو تکذیب میکنید، ده ها صد ها امت ملت آمدن و رفتن، به نتایج عملشون رسیده، راه خطا رفتن، هلاک شدن، منقرض شدن. دومی میگه چرا به نطفه نگاه نمی کنید. میره تو سومی، علم نجعل الارض کفاتن، آیا ما زمین رو کفات قرار ندادیم؟ احیاءن و امواتن، کفات چی؟ کفات یعنی فراگیر، مثل کف دست که یه چیزی رو میگیره. زمین فراگیره، زمین ظرفه، برای کی؟ هم مرده ها و هم زنده ها. زمین هم خانه مرده هاست، هم خانه زنده ها. ما کمتر به این توجه میکنیم. یه جو حضرت علی از یکی از جنگ ها برمیگشتن، به یه قبرستانی میرسن، میگن هازا کفات الاحیا ای مساکنه، اینجا کفات احیاست، یعنی خانه مردگان. اون طرف هم صد متری، اون طرف اینجا هم خانه زنده هاست، یعنی همجور بغل همین، اینا خونه اینا هست، اینا خونه هر دو پل هم هستیم. چطور میشه که یه مرده وقتی بیرون باشه اگه دو سه روز بمونه تعفنش از یه کیلومتری نمیشه نزدیکش شد، یه جنازه یه جا بیفته؟ دیدین بعضی وقتا حالا تو اینجا که پیدا نمیشه یه سگ مثلا مرده تو ایران تو جاده ها بعضی وقتا دارم میمینه، یه سگی مثلا شغالی چیزی از 10 کیلومتری که ماشین دادن رد میشه، بوی تعفن همه جا میپیچه، نیست؟ این همه حیوانات تو کره زمین مردن، این همه انسان ها مردن، اینا چی شده که زمین آلوده نشده، متعفن نشده؟ این همه انسان فضولات خودش داره، این همه به اصطلاح قاعدتا همه جا رو باید گند و کثافت بگیره دیگه، چطور شده که کره زمین آلوده نیست؟ نه تنها از جنازه ها، از مرده ها، از چیزای فاسد شده، از تمام چیزای آلوده و کثیف. چه اتفاقی افتاده که زمین که هر دو اینا رو داره میگیره؟ و اسقیناکم و جعلنا فیها رواسی شامخاتن و اسقیناکم ماء فراتا، کوههای برافراشته در این زمین و آب گوارا، آب زلال و تمیز. این آب زلال و تمیز از کجا داره میاد؟ از تو این لجنزار داره میاد دیگه. هیچ توجه ما نمی کنیم که چه فعل و انفعالاتی رو کره زمین داره انجام میشه، چه بدل مایتحللی هست، داره استحاله میشه دیگه. چی انگلیسیشو چی میگن این تغییر حالت رو؟ ریولوشن. بله، دائما این تحولات شیمیایی داره انجام میشه دیگه. زمین همیشه پاکه، خانه مردگانه و خانه زندگان. همون مثلا کود چیه؟ کودی که حالا تو ایران هم مثلا کود حیوانی هم میدن یا کود انسانی هم باید درخت ها قبلا میدادن، همون کودی که ظاهرا متعفنه از فاضلاب برمیدارن، همون میره تو خاک تبدیل به میوه میشه، انسان ها میخورن. این کی این نظم رو گذاشته؟ کی این قانون رو گذاشته که زمین فراگیر همه اینها هست؟ پس یه سیستمی داره این کار میکنه دیگه. اگه قرار بود از این آب آلوده و کثیف و تیره در اثر نور خورشید همین تبخیر بشه برگرده به رودخانه ها، ما همیشه آب کثافت باید میخوردیم. ولی چطور از این آب و آب زلال؟ خدا میگه کوه رو قرار داده، کوه ها مرتفعن که بتونن برف رو بگیرن و بعد برف برای شما ذخیره میشه، در طول سه ماه تابستون آب گوارا و زلال و خنک براتون میاره. شما زحمت کشیدین آب رو یخچال کردین. رواسی به کوه میگن، یعنی لنگر. کوه ها لنگر زمینن، مثل کشتی که میخواد وایسه تو دریا لنگر میندازه، کوه ها قشر جامد زمین رو توی اون قشر مذابش مثل لنگر نگه داشتن و اینا قاره‌ها همش این ور اون ور میرفت. کوه‌ها مثل میخ زمین رو نگه داشتن. کوه‌ها چند تا کار میکنن. کوه همونقدر که از سطح زمین بالاست، زیرش هم ریشه داره توی قشر مذاب زمین، نمیذاره به اصطلاح این ور اون ور بره. یه کار دیگه که میکنه اینه که پنجه انداخته تو هوا. وقتی که کره زمین میگرده، هوا رو هم با خودش میگردونه. اگه کوه نبود زمین میگشت ولی هوا ثابت بود، ما هر روز یه هوا داشتیم. ولی این کوه که میگرده هوای چیز رو هم با خودش میبره. دومی که اگه این کوه نبود، این طوفان‌ها ممکن بود به سرعت 1000 کیلومتر برسه، سطح زمین رو طوفان‌ها هر چی خونه و درخت و زندگی بود میبردن. ولی این کوه‌ها که پست و بلندی داره، جلو طوفان‌ها رو گرفته، آرام میکنه. یه کار دیگه که میکنه مانع از چیز میشه، هوای به اصطلاح هر منطقه رو تو خودش نگه میداره. کارهای اصلا عجیب غریبی همین وضعیت کره زمین. از جمله اینجا اشاره هست به این که چون شامخ بالا رفته برف رو میگیره، این آب تبدیل به برف میشه و یواش یواش برف که آب میشه میره توی چشمه ها و قنات ها و به اصطلاح رودخانه ها و آب فرات، آب گوارا رو شما میخورید. از همون زمینی که پر از کثافت هست، مرده ها هم گرفته، جنازه ها هم گرفته، همه چی ترتمیز داره در اختیار شما قرار میگیره. ویلون یوم ازن للمکذبین، وای در آن روز از مکذبین. ببینید هر یه چیزی رو میگه، اولیش راجع به جریان تاریخه، فلسفه تاریخه، دوم میره رو آفرینش. همه اینا برای انسان یک عبرتیست برای اینکه باور کنه یوم الفصل هست، چون در همه اینا داره فصل اتفاق میفته دیگه. میگه زمین فراگیر مردگان و زندگانه، هی فصل داره میشه دیگه، نسل ما میمیره یه نسل دیگه میاد، اون یه نسل دیگه میاد، این زنده است اون مرده است، دائما داره این انفصالات تکرار میشه. شما چرا در یک اسکیل بالاتر نمیخواین اینو باور بکنید که وقتی که رو کره زمین دائما داره قیامت تکرار میشه، سال به سال بهار هی تکرار داره میشه، بهار یه نمونهشه، یه نمونهش عمر شماست که 100 سال 100 ساله، منظومه ها هم اینطوره، اون ممکنه 100,000 سال باشه، 100,000,000 سال باشه، کهکشان ها هم اینطوره. بنابراین جهان دائما این سیکل رو داره دیگه، این یوم الفصل رو در همه جا داره. چرا تکذیب میکنین؟ وای بر کسانی که نه تاریخ رو میبینن، نه طبیعت رو میبینن، نه آفرینش رو میبینن و نه کره زمین رو به این واقعیتاش واقف هستن. خب طبیعیه بهشون روز قیامت چی گفته میشه؟ انطلقوا الى ظل ذی ثلاث شعب. انطلقوا، انطلقوا یعنی چی؟ طلاق یعنی جدایی دیگه. برید، انطلقوا یعنی برید، جدا بشید، برید. کجا برید؟ الا ذلن، برید زیر سایه‌ای که ذی ثلاث شعب، سه شعبه داره. اینو شما تو کتابای تفسیر بخونید، چیزای عجیب غریب هم گفته شده. سایه رو میگن منظور سایه دوده، سایه آتشی که سه شعبه داره. یعنی چی سه شعبه داره؟ سه شعبه داره این سایه. به نظرتون میادی سه شعبه چیه؟ خیلی روشنه، ما سه تا چیز خوندیم: طبیعت، آفرینش و تاریخ. کسی که این سه حقیقت ندیده باشه در تاریکی بوده دیگه، در ابر و در تیرگی از این حقایق بوده. روز قیامت هم آدم عملکرد دنیاشو میبینه دیگه. یعنی کسی که در دنیا توجه به عبرت‌های تاریخی نگرفته باشه، از دیگران درس نگرفته باشه، به آفرینش خودش از لطف توجه نداشته باشه، به آیات در زمین توجه نداشته باشه، یعنی در سه نوع تاریکی فرو رفته. برای من قیامت هم بهش گفته میشه برو در تاریکی که سه شعبه است. بس ببینید که کدوم یکیش آدم تکذیب کرده. اینا همه مثل حالا بیشتر مترجمی نوشتن دود، دود غلیظ، آتشزا. خواخه این خیلی روشن نیستش، ولی اگه توجه بکنیم به قبل به نظر میاد که این منطقی تر باشه. اولیش تاریخ بود، دومیش آفرینشه، سومی طبیعته. لا ذلیل ولا یغنی من اللهب، این سایه ذلیل نیست. ذلیل یعنی سایه‌ای که واقعا با آدم سایه بده، سایه واقعی. ذل دلیل یعنی لای آتش رو نمیتونه بگیره. انها ترمی به شررن کل قصر، این آتش ترمی رم یعنی پرتاب کردن، مثل این که یه چو دیدین آتشی چیز میکنن جرقه میزنه تو این بخاری های خونگی، این شومینه ها، وقتی بعضی از چوبایی که میذاره این چوبا چیز نیست، دیدین چطور پرت میکنه این شرره ها رو. میگه شراره هایی پرت میکنه مثل قصر. خود اینا حالا سوال انگیزه که چرا اینجا گفته قصر، نمیگه مثلا مثل کوه؟ شاید در واقع یه شباهتی است که مثلا این کاخ ها و قصر هایی که باعث مثلا انکار و تکذیب این حقایق شدند. ببینید برای ما شاید خیلی تعجب باشه که چطور ممکنه که جرقه و شراره آتش قده ساختمان قصر، چون در دید آدم قصر خیلی بزرگی را اقل معاصرین قرآن. ولی من شما دیدین این چیزای راجع به خورشید رو، بعضی از این کتابایی هست مال جورج گاموف و اینا که راجع مسائل مختلف، اینجا نه کتاب جورج گاموف معمول هست میخونه، کتاب علمی تو ایران خیلی امریکایی هم هست، جورج گاموف بیشتر راجع به چیزای طبیعت هست که کتاباش ترجمه میشه، کتاب علمی. خورشید، این شعله هایی که رو خورشید میزنه، تأثیراتی که بعضی وقتا رو آب و هوای کره زمین میزنه، میگن مال زبانه های خورشیده. این زبانه های خورشید بزرگیش مثل یک زبانه یه آتشه و کره زمین مثل یه مگس. کره زمین یه مگس حساب بکنید، این شعله ها به اندازه نیم متر یه متر، یعنی شعله هایی رو کره زمین روی خورشید انقدر عظیمه. ما مثل یه پشه که تو اون شعله بیافته کره زمین ما. در واقع میخواد بگه اون چی که اتفاق میفته، شراره هاش، این جرقه هاش مثل یک قصره. که انهو جمالتون صفر، جماله جمع جمله به معنای شتر، انگار شترهای زرد رنگ. میبینید تشبیه دیگه، اینا همه به زبان اون عرب معاصر برای که بفهمه، برای اون چیز بزرگی که حرکت میکنه، نه که این آتش هم زرد رنگه سرخ رنگه. میگه برای عرب هم از هر حیوانی بزرگتر متحرکتر شتر بوده دیگه. این جرقه ها مثل این شترهای زرد رنگ بزرگ انقدر عظیمه. ویلون یوم ازن للمکذبین، وای در آن روز بر مکذبین. قسمت بعد حالا سرنوشت در واقع دو گروه رو نشون میده. هادا یوم لا ینطقون، امروز روزی است که کسی حرف نمیزنه. ولا یؤذن لهم فیعتذرون، اذنی داده نمیشه به کسی که عذرخواهی بکنه. اذن یعنی قانونمندی، یعنی اونجا جای عذرخواهی نیست. عذر رو باید دادم تو دنیا میآورد با عملش.
احتیاج هم نیست کسی حرف بزنه، تمام وجود آدم گواهی میده، دست و پای آدم، پوست بدن آدم، همه چی حرف میزنه، همه چی گواهی میده که چه کار کرده. لازم نیست که انسان، چون ما معمولا تو دادگاه ممکنه بریم انکار بکنیم، بگیم نه اینطور نبود و اشتباه کردین و من از اونجا رد نمیشدم و چراغ قرمز نبود و ماشین دیگه شمارشو برداشتین، میگه نه اونجا اینطور نیست، همه چی آگاهه. ویلون یوم ازن للمکذبین، وای در آن روز. به اینا هر کدوم یه موضوع رو داره میگه، انکار اون موضوع رو، انکار این موضوع که تو نیازی نیست که خودت حرف بزنی، اونجا دیگه جای عذرخواهی نیست، قبول نداری این رو. وای بر کسی که این حقیقت رو نپذیره که به تعبیر قرآن میگه پوست بدنتون بر آنچه که انجام دادید گواهی میده. درست مثل قشهای زمین که زمین شناس میتونه بفهمه، یا مقطع درخت که یه گیاه شناس میفهمه این درخت چند سال عمر کرده، چه بیماری هایی این درخت داشته. درخت که حرف نمیزنه ولی با زبان علمی داره حرف میزنه دیگه. هذا یوم الفصل جمعناکم بالاولین، امروز روز فصله، همه تونو، هم شما رو و هم اولین رو جمع کردیم، همه انسان ها، همه نسل ها حاضر شدن. فإن کان لکم کیدون فکیدون، اگه طرحی دارید، نقشه‌ای دارید، انجام بدید، کاری میتونید بکنی. کید یعنی برنامه، طرح. آدم یک علیه دشمن، علیه موافق، مخالف خودش، یا علیه یه چیزی که برای شره، یه نقشه‌ای میریزه، یه برنامه ریزی میکنه که چیکار کنم اون مشکل رو حل کنه. میگه امروز روز فصله، کاری میتونی بکن، اگه نقشه‌ای داری، اگه طرحی داری، پیاده کن، انجام بده. ویلون یوم ازن للمکذبین، وای بر کسانی که تو دنیا اهل کیدن، اهل حقه و حیله و مکرن و نمیدونن که چه سرانجامی خواهد داشت. ان المتقین فی ظلال و عیون، پرهیزگاران، کسانی که صاحب اراده بودند، در سایه ها و چشم سارهایی هستند. ببینید اینا همش تشبیه ها. حالا ممکنه شما برید ذهنتون دنبال سایه، خب بگید اینجا این همه درخت هست، اون همه سایه هست. عیون جمع عین یعنی چشمه، خب اینجا هم چشمه فراوان هست، حالا تو دنیا هم سایه هست هم چشمه، میخوایم بریم چیکار بکنیم؟ درست مثل که مثل به یک جنین در رحم مادر بخوان از بیرون اشارهی بکنن، فقط مثال ها از همون چیزهاییست که تو رحم هست باید بهش بگن، قابل بیان نیست. بنابراین جنبه تمثیلی داره اینجا، هم زل سایه، منظور سایه درخت نیست، کمان که قبلی بله، چون زیر سایه آدم آرامش پیدا میکنه، سایه سمبل آرامشه، در پناه چیزی قرار گرفتنه، برعکس اونها که زیر دود و به اصطلاح سایه تکذیب بودند، اینجا برعکس میگه که در ظلال سایه های واقعی و عیون. چشمه هم چون منشأ حیات، در واقع حیات داشتن، نشاط و سبز و خرمی در واقع پیدا کردن. و فواکه همه مایشتهون، فاکهه میشه میوه، باز اینم حالت استعاره داره، هر میوهی که اشتها داشته باشید، دوست داشته باشید، میوه همون فاکهه، چون فکاهی هم چیزی که آدم لذت ببره، خنده آوره در واقع، میوه چون لذت بخشه به انسان نشاط میده بهش میگن فاکهه. در واقع ظلال پناه رو نشون میده، عیون اون منشأ حیاتی رو، حیات بخشی رو، فاکهه اون لذت و اون خوشی رو در واقع. کلوا و اشربوا هنیئا بما کنتم تعملون، بخورید، بیاشامید، نوش جانتان گواراتان باد به خاطر عملتون، یعنی این چیزا رو خودتون به دست آوردید. بما کنتم تعملون، به خاطر اون چه که بودید و می کردید، یعنی مستمرن انجام می دادید. انا کذالک نجزی المحسنین، ما این چنین محسنین رو جزا میدیم، یعنی این جزای خودشونه، چون اهل احسان بودن، احسان نیکوکاری دیگه، پاداشش هم اینه. ویلون یوم ازن للمکذبین، وای در آن روز بر مکذبین. مکذبین کیا هستن که اینا رو باور ندارن که اگه راه تقوا انسان بره، اگر راه احسان رو اگر بره بهره منده. کلوا و تمتعوا قلیلا ویل یومئذ للمکذبین، کلوا و تمتعوا قلیلا انکم مجرمون. به مجرمین امروز گفته میشه کلوا بخورید و تمتعوا بهره مند بشین، کیف بکنید، لذت ببرید. قلیلا همین قلیل، یعنی عمر دنیاییتون چیزی نیست، 100 ساله، یه قلیله، یه لحظه است در برابر بی‌نهایت ابدیت. بخور، کیف کن، لذت ببر. انکم مجرمون، تو بریدی، تو قطع رابطه کردی. ویل یومئذ للمکذبین، وای در آن روز از مکذبین. و اذا قیل لهم ارکعوا لا یرکعون، وقتی بهشون گفته میشه رکوع بکنید رکوع نمیکنند. حالا بعضی ها معنای ظاهری رو گرفتن، یعنی همین رکوع دولا شدن. دیدم یه جایی هم نقل کرده بود که یک کسی پیامبر بهش عرضه میکنه اسلامو، میگه که من نماز و اینا رو قبول ندارم، این برای ما ننگه که رکوع بکنیم سجود بکنیم. پیغمبر میگه هیچ دینی نیست که درش رکوع و سجودی نباشه. یعنی در برابر این حقایق خاضع شدن در واقع دیگه. حالا یه فرمه که ما خم میشیم، ولی مهم همه اینا توجه به این عظمت هاست. یادتون باشه یه جلسه راجع به رکوع و سجود داشتیم که وقتی آدم رکوع میکنه میگه سبحان ربی العظیم و به حمده، یاد اون مدیریت ربوبیت عظیم خداوند در جهان هستی هم از ذره تا کهکشان میشه. وقتی که سر به خاک میذاره سجود، سبحان ربی الاعلا و به حمده، اون عالی بودن، زیبا بودن، شگفتیه در واقع آفرینش رو. رو خود معنای رکوع تنها دلا شدن نیست، رکوع یعنی یه چیزی رو آدم با تمکین انجام بده. تو قرآن میگه اونهایی که زکات رو میدند، الذین یؤتون زکات و هم راکعون، در حالی که راکع هستن. بعضی ها در تفسیر گفتن منظور اینه که در حال نماز وقتی دلا هست مثلا زکاتشو میده. خیلی به نظر عجیب میاد، خب آدم نمازش تموم میشه بعد میره زکاتشو میده. تو نماز که آدم باید به فکر خدا باشه که آدم دست نمی کنه تو جیبش که بخواد زکات به کسی بده. ولی بله خواستن مثلا اونجوری بیان بکنن، در حالی که میگه که اونایی که زکاتشون رو میدن، مالیاتشون رو میدن، ولی نه اجباری با کراهت که حالا میگیرن از ما به زور، نه، با رکوع داره میده این رو، یعنی با تسلیم، با رضا، با تمکین قبول داره این حقیقت رو. وقتی به اونها گفته میشه که رکوع بکنید نمیکنند. خدا که منظور فیزیکی نخواسته که رکوع بکنید، خب یکی میگه من 1000 بار رکوع میکنه، مهم اینه که نسبت به این حقایق انسان راکع باشه، تسلیم باشه، تمکین باشه، فروتن باشه. ویل یومئذ للمکذبین، وای در آن روز بر مکذبین، اینا که حاضر نشدن که نسبت به این نظامات جهان رکوع بکنن، تمکین بکنن. فبأی حدیث بعده یؤمنون، بعد از این حقایق به چی میخوان باور کنن اینا؟ یعنی کسی که این حقایق رو باور نکنه که از نطفه رسیده به کجا، چی بوده چی شده، کسی که تاریخ رو گذشت نسلها و عصرها و ملتها و تمدنها رو باور نکنه، عبرت تاریخی نگیره، کسی که به طبیعت نگاه نکنه، کسی که این قرآن رو که داره این حقایق رو میگه باور نکنه، پس میخواد چی رو باور بکنه؟ فبأی حدیثن، حدیث یعنی چیز نو، حادثه، حوادث یعنی چیزی که تازه واقع میشه. تو که این چیزای نو و پندهای متحول و منقلب کننده رو باور نداری، بعد از اون به چی میخوای ایمان بیاری؟ یعنی با چه منطقی، با چه استدلالی، چه چیزی میتونه این آدم رو دیگه تکون بده؟ یا یه چیزی دیگه هست؟ فبأی حدیث بعده یؤمنون. خدایا چشمهای ما رو باز کن در زمان زندگیمون که در به این حدیث در زمان حیاتمون بتونیم ایمان بیاریم، این حقایق رو بفهمیم، بشناسیم، تصدیق بکنیم، نه تنها تصدیق زبانی، با عملمون، با رفتارمون در زندگی نشون بدیم که ما تصدیق کننده این حقایق هستیم. هم اون انفصالی که در طبیعت اتفاق خواهد افتاد، روز عظیمی که در پیش داریم، و هم تاریخ گذشتگان رو و هم وضعیت فعلی خودمون رو و هم طبیعت رو. در واقع چند تا چیز مثال میزنه تو این سوگندهاش. سوگند راجب آینده است، تحولاتی که شاید هزاران سال آینده نمیدونیم. بعدش میره رو گذشته، نسل‌های گذشته. پس یه نگاه ما باید به آینده بکنیم، بصیرتمون هم باید آینده بسیار دور رو باور بکنه، هم نسل‌های گذشته رو. به تعبیر حضرت علی می‌فرماید که من گرچه عمر زیادی نکردم، ولی چون عبرت گرفتم از گذشتگان، مثل اینکه از زمان حضرت آدم تا حالا من زندگی کردم، همراه همه انگار بودم، همه تجربیات اینا رو دارم با خودم حمل میکنم. پس یکی از آینده، دوم از گذشته، سوم از حال. خودمون لطفه بودیم چی شدیم، چهارمم از طبیعت. یعنی پس گذشته، حال، آینده، طبیعت. تاریخ، طبیعت، گذشته، حال، آینده. صدق الله العلی العظیم.